بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذا الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنم و اردک تاوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به محضر امام زمان، سلامتی و تعجیل در فرجشون. همه با هم صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما مخاطبین و امیدوارم که عرض ادب ها و عزاداری ها در این ایام مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. ما در خدمت خواهرانی هستیم که در تقمند تو حوزه تربیت دینی هستند و با بحث تبیین اهداف تفصیلی منظومه این جلسه را انشاءالله در کنار همدیگه موضوعاتی را به اشتراک میگذاریم و در موردش صحبت میکنیم و اول جلسه منم از خداوند متعال و ولی نعمتمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا مسئلت میکنیم که انشالله این گفت و شنودها کمک بکنه تا یک پله در تربیت صحیح و روشمند متربیان خودمون و در پیشرفت اهداف تربیتی خودمون انشالله ما پیشتر بریم و موفق باشیم انشالله. خب، بنده فامیلیم رحیمیه و خدمت شما هستم با دو گروه از خواهرانی که الان فکر میکنم من یه نگاهی به لیست بندازم و یک حضور و غیاب اجمالی انجام بدم تا انشالله بزرگوانانی که میخوام به جمعمون بپیوندن هم بیان و انشالله بحث رو شروع بکنیم. خب، من فکر میکنم اسما رو که بخونم با یه یا علی شما بنویسید تو چت و ما انشالله بحث رو شروع بکنیم. خب، خانم قنبری تشریف دارن؟ خانم کرمی، یا علیا رو شما بفرستید، من تیکش رو توی لیست میزنم که انشالله ببینیم همه سر کلاس آماده و حاضرن تا بحث رو شروع بکنیم انشالله. بله، خانم کریمی، خیلی ممنون. خانم کرمی، بله، خیلی ممنون. تند و تند بنویسید که دیگه خیلی معطله. بله، خانم زاره، ممنونم. خانم رنجبر، بله. خانم شعبانی، ممنونم. خانم طاهری، خانم قربانی، ممنون. بله، 13 نفر سر کلاسن ولی الان ما 5 تا یا علی دریافت کردیم. خانم باشی نژاد، اگه درست بخونم فامیلشون را، بله، خیلی ممنون. دیگه بزرگواران دیگه، بقیه بزرگواران الان صدا کیفیتش خوبه. یکی از بزرگوارا که حواسش به کلاس هست، خیلی خوب، خانم کریمی گفتن خوبه. یه متاسفانه هم اومد خانم کریمی، متاسفانه قطع وصل میشه. الان چطوره؟ چون بعضی از بزرگوارا میگن کیفیت صدا خوبه، نشون میده که شما باید تو گیرنده خودتون یه تجدید نظر بکن. خیلی خوب، نه بله، بقیه گفتن که بله، اتاق فرمان بود میگه که قطع وصل اینجا مشکلی نیست. خیلی ممنون. خب، با توکل به ولی نعمتمون امام زمان ارواحنا له الفدا بحثمون رو شروع میکنیم و خدمت شما هستیم. خب بزرگوارا، ما تو جلسه قبلی که پیرامون منظومه صحبت کردید، شما پیرامون این موضوعات صحبت شده در جلسات قبلی. اون موضوعاتی که صحبت کردید در مورد هدف اصلی منظومه که ما میخوایم چه کاری انجام بدیم در این سیر تربیتی که میخوایم انجام بدیم، گفتیم که ما میخوایم انسان را به اون غایت نهایی خودش یعنی خلیفت اللهی برسونیم. درسته؟ خب گفتیم برای رسیدن به این خلیفت اللهی که تفسیرش تو سه تا جمله است. اولیش چیه؟ اولیش اینه که میخوایم به اون ایمان و دومیش به تقوا و ولایت پذیری که تو اهداف کلی در موردش صحبت کردیم برسونیم. خب مایی که میخوایم متربیان خودمون، مخاطبان خودمون را به این درجه از بندگی برسونیم، یعنی به اون هدف نهایی که به خاطرش خلق شده و تو این عالم داره عمر میگذرونه، دو تا نکته مهم و اساسی را اینجا باید مد نظر قرار بدیم. یکی این که به تعبیر وجود نازنین امیرالمومنین که می فرماید من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش را امام و الگوی دیگران قرار بده، منی که به عنوان مربی میخوام تربیت بکنم جانها را و کسانی را دستشون را بگیرم و به اون سرمنزل نهایی و هدف نهایی از خلقتش برسونم، اولیش اینه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که فلیبدأ به تعلیم نفسه، اول باید از خودسازی شروع بکنه، یعنی از تربیت جان خود شروع بکنیم و بعد میرسیم به این که بهتر و درستر به تربیت متربیان خودمون نائل بیایم و به اون هدفی که داریم تو کار تربیتمون برسیم. خب این نسخه امیرالمومنین علی علیه السلام است. پس خواهشم تو اول کلاس از شما بزرگواران اینه، وقتی اهداف تفصیلی رو تو این جلسه تبیین میکنیم، فقط نگاهمون این نباشه که ما باید متربیانمون را در راستای این اهداف برنامه تربیتشون رو پیش ببریم تا به نتیجه برسونن. نه، چه بسا این نسخه چون بر اساس آیات و روایات شیده شده و برنامه ریزی شده، میتونه یک نسخه برای تربیت و برای رسیدن به اون غایت نهایی یعنی خلیفت اللهی خود من باشه. پس یعنی نگاه این چنینی هم به موضوع داشته باشیم، مسلم بدونید که خالی از فایده نیست. خب حالا سوال دوم و اساسی که ما تو این جلسه میخوایم به جواب اون سوال برسیم، اون سوال اینه که ما اگر میخوایم جانهایی را تربیت بکنیم به ایمان و تقوا و ولایت پذیری برسونیم، اون راه چیه؟ یعنی این جمله‌ای که خب میخوایم خلیفت الله بشیم، میخوایم با ایمان بشیم، با تقوا بشیم، ولایت پذیر بشیم، این جمله شاید جمله‌ایه که خیلی از ماها این را بدونیم و شنیده باشیم بارها، اما اون چیزی که مهمه این که چگونه به این هدف میتونیم برسیم، یعنی اون راه رسیدن به این هدفی که تبیین کردیم، ضرورتش رو تو جلسات قبلی در موردش صحبت کردیم، راه رسیدن به این هدف چیه؟ ما میخوایم تو این جلسه اون اهداف تفصیلی تربیت بر اساس منظومه رو خدمت شما سروران ارائه بدیم. بر اساس آیات و روایات، اگر اتاق فرمان صدای منو دارن، این پاور یه مشکلی داره تو اجرا، الان کامل پاورای منو نمیاره. یه لحظه اگر شما یه صلوات بفرستید من خلاصه پاور را جای دیگه اجرا میکنم که بهتر بتونم خدمت شما بزرگواران باشم. شما صلوات رو میتونید بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ممنونم از بزرگوارانی که حاضر و آماده وقتی بهشون میگیم سریع خب الان تصویر چطور؟ اگه اتاق فرمان صدای منو دارن یه خبری به من بدن که الان تصویر درسته. جناب شاکری الان تصویر پاور منو داری؟ درست شد؟ خیلی خوب. خیلی خوب، پس ما تو جلسات قبل این قایات رو با هم دیگه بررسی کردیم و و گفتیم که اون غایت نهایی انسان خلیفت اللهی هست که خدا انسان را خلق کرده برای اینکه چه بشه؟ به اون درجه خلیفت اللهی برسه. انی جاعل فی الارض خلیفه. هدف نهایی از این سیر تربیتی انسان چیه؟ اینه که به مرحله عبودیت برسه. عبودیت یعنی چی؟ تو یک جمله اگر بخوایم بگیم، یعنی زندگی بر اساس دستورات الهی. به معنای عبادت نیست، به معنای زندگی کردن، یعنی قول، فعل، گفتار، رفتار انسان بر اساس دستورات و فرامین الهی باشه. خب حالا اهداف کلی که برای رسیدن به این هدف نهایی نیاز داریم چیه؟ ایمان، تقوا و ولایت، که اینا رو جلسه قبلی در موردش صحبت کردیم. حالا ما تو این جلسه به این سوال اساسی میخوایم جواب بدیم که چگونه متربی خود را به این هدف برسونیم، یا به بیان دیگه چگونه به این ایمان و تقوا و ولایت پذیری که صحبتش را کردیم به این مرحله میتونیم برسیم یا متربی خودمون رو رشد بدیم تا به این مرحله برسیم. بر اساس اون چیزی که در مطالعات و پژوهش‌هایی که تو تکمیل و تعلیف این منظومه تربیتی انجام شده، ما 106 تا هدف تربیتی رو باید پیگیری بکنیم که لیست این 106 هدف را شما تو تصویر دارید می‌بینید. اگر این 106 تا هدف بر اساس برنامه‌ای که در مورد صحبت خواهیم کرد تو جلسات آینده پیگیری بشه و تو تربیت مخاطبانمون مد نظر قرار بدیم، مسلم بدونید به اون ایمان و تقوا و ولایت پذیری خواهیم رسید. الان شاید شما وقتی تصویر رو میبینید، خب 106 تا حرفی که هر کدومش، یعنی موضوعی که هر کدومش تو ذهن سوالهایی رو متبادر میکنه، که خب خداشناسی میخواد، راهنماشناسی میخواد، انفاق و صدقه میخواد، تا رعایت حقوق حیوانات و حفاظت از میراث فرهنگی، خب اینا چجوری باید پیگیری بشه؟ اصلا نگران نباشید، با یک دستبندی درست برای این اهداف ما همه این اهداف رو طی 4 سال تربیتی پیگیری میکنیم و همه این هدفها رو با یک برنامه منظمی که در سیر منظومه بهش پرداخته شده بهش خواهیم رسید. خب ما برای اینکه کار راحت بشه اومدیم چیکار کردیم؟ این اهداف تربیتی رو ذیل 9 تا محور جمع‌بندی کردیم. این 9 تا محور چیا هستن؟ اولیش موضوع معارفه. اولین محوری که تو این 106 اهداف باید مد نظر قرار بگیره و جزو محورهای اصلی هست، محور معارف هست. دومین محور، محور عبادات، و سومین محور، محور اخلاق یا صفات شخصیت شناسی. ببینید، خواهشم از شما عزیزان اینه که ذهنتون رو متمرکز کنید، با من همراه بشید و اصلا نگران نباشید که این پیچیدگی‌ها چیه. من با توضیحات مختصر و مفیدی که خدمتتون میدم تو این یک ساعت، شما کاملا نقشه راه دستتون میاد و بدون کوچکترین مشکلی متوجه میشید که این جمع‌بندی و این تقسیم در 9 محور چرا اتفاق افتاده. خب ما محور اولی که باید پیگیری بکنیم تو سیر تربیتی و برخی از اهداف 106 گانه که در موردش صحبت کردیم ذیل این حوزه قرار میگیره، حوزه معارفه. خب شما الان به ذهن مبارکتون مراجعه بکنید، وقتی میگیم معارف چه چیزهایی تو ذهن شما میاد؟ مسلمه که یک سری از موضوعات تو ذهن شما میاد. بفرمایید اون موضوعات چیه؟ میتونیدم پیام بدید، چت بکنید که تو حوزه معارف، که یا به تعبیری دیگه بهش میگیم جهان بینی، موضوعاتی که به شناسایی مربوطه، یعنی هرچی که شناسی داره آخرش، مثل خداشناسی، رفتارشناسی، اینها ذیل موضوع معارف قرار میگیره. ببینید ستون اول سمت راست تصویرتون خداشناسی، راهنماشناسی، انسانشناسی، آخرتشناسی، دشمنشناسی و مهدویت، ولایت فقیه و خداشناسی، راهنماشناسی دو، اینها همش موضوعاتی هستن که ذیل حوزه معارف قرار میگیرن. خب محور دومی که تو اون اسلاید مشاهده کردید محور عبادات هست. یعنی برخی از اهداف 106 گانه تربیتی که ما باید تو سیر منظومه پیگیری بکنیم و در جان متربیانمون اون رفتاره، اون اخلاقه رو ایجاد بکنیم، محور عبادات هست که ستون دوم سمت راست تصویرتونه. انس با نماز، انس با قرآن، انس با مسجد و بقیه مواردی، اهتمام به روزه، انس با دعا، حج، توبه، استغفار. اینها از محورهایی هست که ذیل حوزه عبادت برنامه ریزی میشه و پیگیری خواهد شد. و محور سومی که ما باید پیگیری بکنیم و محور مهمی هست، محور اخلاق یا اون چیزی که صفات نفسانی انسان میشه. یه بار دیگه برگردیم به اون پاور. ببینید این ستا تو حوزه اهداف استقلالی ما دستبندی میشن. یعنی ما اگر 106 هدف تربیتی که داشتیم رو تو 9 تا محور تقسیم کنیم، این 3 تا محور میشن اهداف استقلالی ما. اهداف استقلالی به چه معناست؟ به این معناست که اینها به خودی خود دارای ارزش هستن و در اهداف دیگه تأثیر دارن. یعنی ما میگیم محور عبادات، شما باید بدونید که پیگیری اهدافی که ذیل این محور مطرح شده باید در اولویت قرار بگیره. چرا؟ چون تأثیر داره تو اهداف دیگه. تو ذیل محور عبادات مثلا چیا رو داریم؟ مثلا انس با نماز، مثلا انس با مسجد و نماز جماعت. ما نمیتونیم این محورهای یا این اهداف تربیتی را رها بکنیم و انتظار داشته باشیم که تو محورهای دیگه موفق باشیم. حالا جلوتر که بریم بیشتر توضیح خواهم داد که ارتباط این محورها با هم دیگه چگونه است. یا نمیتونیم محوری به نام اخلاق و اهدافی که ذیل اون تعریف میشه، مثل بیم و امید، مثل عزت و آزادگی، مثل پرهیز از عصبانیت رو رها بکنیم و انتظار داشته باشیم که تو محورهای دیگه ما بتونیم موفق باشیم. اینا میشن اهداف استقلالی. یعنی هم دارای ارزش هستن، یعنی ما به ازاء عبادی دارن، وقتی این کارها رو انسان انجام بده پیش خداوند مقربتر هست و روز قیامت از این موضوعات سوال میشه از انسان. هم سوای این موضوع ویژگی دومی که دارن اینه که در بقیه اهداف تربیتی که ما میخوایم پیگیری بکنیم اینها تأثیرگذار هستن. پس این اهداف، اهداف مهمی هستن، خودشون فی نفسه دارای ارزشن، باید پیگیری بکنیم. از اون طرف تأثیر زیادی که در اهداف دیگه دارن ما رو بیشتر انگیزه مند میکنه که این موضوعات رو پیگیری بکنیم. برخی از این اهداف 106 گانه ذیل این دوتا محور قرار میگیره، مهارت‌های پایه و صفات پایه. که کدوم ها هستن؟ الان تو اون جدول قبلی که من خدمتتون نشون دادم، ستون سوم و چهارم میشن چی؟ میشن صفات پایه و مهارت‌های پایه. صفات پایه مثل چی؟ مثل مسئولیت پذیری، مثل پرهیز از تنبلی. اینها صفات و ویژگی هایی هستند که پایه شخصیتی انسان را تشکیل میدن. خب حالا یه سوالی که شاید تو اینجا ذهن مخاطبان را درگیر بکنه اینه که خب مثلا غربی ها یا کسانی که دین را قبول ندارن، همین پرهیز از تنبلی، مسئولیت پذیری یا تفکر و تدبر، مطالعه هدفمند، این اهداف را دنبال میکنن تو تربیت. فرقشون با ماها چیه؟ ماها این صفات و مهارت‌های پایه را به کار می‌گیریم برای چی؟ برای پرهیز از تنبلی. و وقتی به کار می‌گیریم برای اینکه چی؟ تو عباداتمون بچه یا مخاطب ما، متربی ما دچار تنبلی نشه. چون بعضی وقتا ریشه این که می‌خوایم نماز رو درست بکنیم، انس با مسجد، نماز جماعت رو درست بکنیم، ریشه‌اش تو تنبلی فرده. به خاطر همین ما تلاش میکنیم این صفات پایه رو اصلاح بکنیم تا تو مهارت های اهداف دیگهی که داریم میخواییم بهش برسیم به مشکل بر نخوریم. اما اون کسی که نگاه دینی نداره، مثل مثلا روانشناس هایی که معتقد به برنامه دینی نیستن، اونها دنبال این هستن که یک انسان بسازن به مثابه یک آدم آهنی، که این آدم فقط آدمی باشه که تنبل باشه. حالا چیکار بکنه؟ تنبل بره کار بکنه، مثلا روزیشو کسب بکنه. اینم کار بدی نیست، اما روزیشو کسب بکنه به خاطر چی؟ ما تو اون سه ستون اول دنبال اون اهداف استقلالی هستیم. یعنی همه محورهای بعدی را انجام میدیم، چه تو محورهای صفات پایه و مهارت‌های پایه، چه تو محورهای بعدی، برای اینکه این محورها، یعنی سه محور اولی تامین بشه. یعنی ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با خلق و محیط زیست و اینها اصلاح بشه در خدمت خداوند و در خدمت رسیدن به خلیفت الله. خب این هم دو محور بعدی صفات پایه اهداف ما هستن که ذیل مهارت‌های پایه و صفات پایه تعریف میشن. الان جدولی که جزوش حتما خدمت شما بزرگواران هست رو نگاه بکنید و حتی به ذهن خودتون مراجعه بکنید، میتونید اهداف ابزاری یا نمونه های زیادی ازش نام ببرید. الان میتونید بعضی ها تو چت بنویسید که منظور از اهداف ابزاری چیه؟ اون اهدافی هستند که این دوتا ویژگی را دارن، سهم بیشتری در اهداف دیگر دارند. یعنی اون هدفهایی که بخوایم پیگیری بکنیم سهم عظیمی داره. اگر مهارت‌های پایه و صفات پایه که نمونهش خدمتون عرض کردم درست نشه، ما تو اونجا به مشکل میخوریم. مثلا میخوایم خداشناسی فرزند دانش آموزمون رو کار بکنیم، مخاطب خودمون رو کار بکنیم، درسته؟ خب مطالعه هدفمند که یکی از مهارت‌های پایه است، اگر اصلاح نشه و این هدف دنبال نشه، حالا تو ما بحث خداشناسی و راهنماشناسی می‌خوایم کتاب بدیم مطالعه بکنیم، بگیم برو دنبال مطالعه، دنبال تحقیق. وقتی این مهارت پایه‌ای را نداشته باشه، ما تو رسیدن به اون هدف هم مشکل داریم. پس تو اهداف ابزاری اینها به نفسه دارای ارزش نیستند. یعنی خودشون مثلا پرهیز از تنبلی شاید به نفسه داره ارزش نباشه، اما برای رسیدن به اهداف دیگه سهم زیادی داره و تأثیر زیادی داره در موفقیت در رسیدن به اهداف دیگه. اینها میشن پنج محور از محورهای اهداف تفصیلی ما که جمعشون میشه اهداف زیربنایی. اما دسته دوم اهداف که اهداف روبنایی ازشون یاد میکنیم شامل چی میشن؟ شامل آداب معاشرت، اقتصاد، سلامت و محیط زیست. این چهار هدف هم میشن اهداف روبنایی ما. اهداف روبنایی یعنی چی؟ چه ویژگی داره؟ اهداف روبنایی ویژگیش اینه که فی نفسه دارای ارزش نیست اولا، و دومن این که اینها نمود اهداف دیگه است. یعنی اگر بخوایم جلوه اهداف استقلالی و اهداف ابزاری ها تو رفتار فرد پیدا بکنیم، ظهور و بروزش اینجاست. وقتی مثلا تو صفات تو اخلاق شخصیت ساز و صفات شخصیت ساز ماها مثلا احترام به بزرگتر رو تقویت کردیم یا اهداف اون محور رو درست پیگیری کردیم، مثلا چی؟ مثل عزت آزادگی، مثل حسن خلق، مثل امانتداری که تو اونجا بود، الان تو آداب معاشرت ما به چی میرسیم؟ با به این میرسیم که متربی ما آداب معاشرت با پدر و مادر، اهمیت احتمال به تشکر، اینها رو تو وجودش و تو رفتارهاش ماها میبینیم. خب پس اهداف روبنایی کدوم به قول معروف ویژگی ها هستن؟ اهداف روبنایی اون اهدافی هستن که بیشتر تأثیر پذیرند، که من تو اینجا اشتباه تو پاور آوردم، نوشتم که بیشتر تأثیر روزن. این اهداف روبنایی بیشتر تأثیر پذیرند. یعنی اهداف زیربنایی که مهارت های پایه، صفات پایه و اخلاق، عبادات و معارف هستند، بیشتر رو این اهداف روبنایی تأثیر گذارند و این اهداف روبنایی از اون اهداف تأثیر میپذیرند. خب یه مقداری بریم جلوتر، من بیشتر توضیح بدم انشاءالله که موضوع براتون واضح تر بشه. اگر سوالی هست همینجا لابلای بحث میتونید بپرسید، شاید اگر مثلا میبینید یه جایی نیاز به توضیح بیشتر داشت ما توضیح بیشتر بدیم. اگه چت بکنید هیچ مشکلی نیست و من چت ها رو میبینم و پاسخ میدم. خب شما همینجور که دارید فکر میکنید و بعضیاتون احتمالاً سوالاتون رو دارید چت تایپ میکنید، من سه سوال دیگه از موضوعاتی که باید بهش بپردازیم رو جواب بدم. ببینم سوالی هست یا سوالی نیست. احسن، ممنونم، همراهی کردم. بله سوالی اگه هست بفرمایید. خب واضح استاد، خیلی ممنون، الحمدلله که مخاطبان خوب و فهیمی داریم که نیازی به توضیح بیشتر از این نیست. خب خب ما دو تا سوال اصلا، یعنی سه سوال دیگه ما تا آخر کلاسمون انشاءالله به جوابش میپردازیم. البته دو سوال را جواب میدیم و سوال سوم را انشاءالله ارجاع میدیم تو جلسه بعدی که پاسخش تو موضوع بعدی شما به اون خواهید رسید. خب شاید یه سوالی که ذهن شما مخاطبان ارجمند رو درگیر بکنه اینه که چرا 9 محور تقسیم بندی شده این اهداف؟ یعنی ما 106 تا هدف تربیتی داریم، چرا باید ذیل 9 محور تقسیم بشه؟ به دو دلیل ما این اهداف 106 گانه رو ذیل 9 تا محور تقسیم بندی کردیم. یعنی 9 تا محور کدوما؟ همون محور معارف، عبادات، اخلاق، صفات پایه، مهارت‌های پایه. اولین دلیل اینه که شیوه های پیگیری هر گروه یکسانه. یعنی وقتی وارد مثلا گروه هدف معارف میشیم که خداشناسی، راهنماشناسی، دشمنشناسی، مهدویت، ولایت فقیه، اینا شیوه های پیگیریشون یکسانه. یعنی من برای اینکه به این اهداف برسم باید کلاس برگزار بکنم، استادی بیاد توضیح بده، جزوه‌ای بدم، کتابی بدم برای مطالعه. جنس پیگیری یا اون راه و شیوه پیگیری این مجموعه از اهداف با هم یکسانه. یا مثلا تو محور عبادات، انس با نماز، انس با قرآن، انس با مسجد، انس با اهتمام به روزه، اینها شیوه های پیگیریشون یکسانه. اینا باید بیان مسجد، باید هیئت شرکت بکنن، باید اهل جماعت باشن. اینها چون شیوه های پیگیریشون یکسانه، ما تو یک گروه قرارش میدیم. یا تو بحث مثلا اقتصاد، پرهیز از اسراف، رعایت بیت المال، انفاق و صدقه، هدیه، قرض الحسنه، خمس و زکات، اینها ما میبینیم راه و روش پیگیری این اهداف یکسانن. به خاطر همین تو یک گروه تقسیم بندی شدن و ما این اهداف 106 گانه رو ذیل 9 تا محور تعریف کردیم. دومین دلیلی که این تقسیم بندی به تقسیم بندی 9 گانه انجام شده اینه که اهداف هر گروه اثر نزدیک به هم دارن. یعنی ما ببینید وقتی تو آداب معاشرت، تو گروه آداب معاشرت، اهدافی مثل عفو و گذشت، رفق و مدارا، عدل و انصاف، پرهیز از ناسزا، ایثار و فداکاری، اینها رو پیگیری میکنیم، اثر این اهداف نزدیک به هم هستن، میخوان آداب معاشرت را در وجود متربی انسان تقویت بکنن و رشد بدن و به اون حسن معاشرت برسونن. به خاطر همین دو ویژگیه که ما اهداف 106 گانه را در 9 دسته قرار دادیم و تقسیم کردیم. سوال دومی که باید جواب بدیم اینه که حالا این گروه ها تأثیر و تأثیرشون در همدیگه چگونه است؟ یه سوال اساسی اینجا مطرح میشه که اگه به این سوال جواب بدیم به غایت مطلب خواهیم رسید. اونم اینه که شما مخاطبان محترم به من جواب بدید. خیلی از موضوعات هست که ما بلوجدان بهش رسیدیم که علم زیادی در موردشون داریم اما به علممون عمل نمی کنیم. مثل کسی که مثلا میدونه که اخلاق بد، بد اخلاقی یا عصبانیت بده، بهش بگی صحبت کن، یک ساعت، دو ساعت یه منبر خوب، یه کلاس خوب مفصل در مورد مذمت عصبانیت یا بد اخلاقی صحبت میکنه، اما چرا به این علمی که داره عمل نمیکنه این انسان؟ مثلا ماها میدونیم نماز رفتار عبادی خیلی تأثیرگذاری هست و مهمی هست تو درگاه خداوند متعال، اما چرا نسبت به نماز سهل انگاریم؟ به نظرتون چیه؟ میتونید جواب بدید، چون موضوع کلیدی هست. من یه مقداری روش تأمل میکنم تا به جوابش با همدیگه برسیم، تا به یک نتیجه مطلوب در آخر کلاسمون برسیم انشاءالله. خب میفرمایند تنبلیه. خب دیگه ممنونم از خانم شعبانی که جواب دادن، چون باورش نداریم. بله خانم کریمی ممنونم، چون باور نداریم. خانم کرمی فرمودن هوای نفس و عدم خودسازی، بله ممنونم. خانم قاسمی فرمودن عدم آگاهی، عرض کردم آگاهی داریم نسبت به بعضی موضوعات اما بهش عمل نمی کنیم. مثلا خوشخلقی ها ما در موردش میدونیم که چقدر خوبه، اما خوشخلق نیستیم. میدونیم که احترام به پدر و مادر چقدر خوبه، اما بهش عمل نمی کنیم. میدونیم که باید از اسراف دوری بکنیم، اما بهش عمل نمی کنیم. چرا؟ نتیجه و اثر عمل را در و باور نکردیم. خب خانم لیلا پیری ممنونم. خب خانم باشی نژاد هم فرمودن که هنوز نهادینه نشده برای ما، ممنونم. خانم عباسی نداشتن باور عمیق، احسنت. سطحی فقط یاد گرفتیم با جسم جانمون عجین نشده. خانم کرمی فکر کنم مجدد باز جواب تکمیلی هم فرستادم، ممنونم. خانم پیری که فرمودن جوابشون رو خوندم، بله احسن، خیلی ممنون، خیلی ممنونم از همراهیتون و جوابهای خوبی که دادید. خب اون کلید واژه اصلی که ما بهش میرسیم که چرا ما بعضی چیزها رو آگاهی داریم ولی بهش عمل نمی کنیم، اون کلید واژه‌ایه که همه شما سروران، یعنی اکثر شما سروران بهش اشاره کردید. ما علم داریم ولی یقین و باور نداریم، به خاطر همینه که به اون موضوع عمل نمی کنیم. خب اگر بخوایم علممون به باور تبدیل بشه باید چکار بکنیم؟ خب ما میبینیم متربیانی داریم که اینها اطلاعات دینی خوبی دارن، دیندانهای خوبی هستن، دانش دینی بالایی دارند، اما دانستشون رو تبدیل به عمل نمی کنن. باید چکار بکنیم که این دانسته ها تبدیل به عمل بشه؟ اینجا ارتباط این محورها با همدیگه به خوبی روشن میشه. مثلا اونجایی معارف که دانسته های ما هستن تبدیل به اخلاق میشن که ما محور عبادات رو پیگیری بکنیم. اینو تو ذهنتون باشه. یعنی اگر بخوایم معارف تبدیل به اخلاق بشه، اون حلقه اتصالی که باعث میشه این اتفاق بیفته چیه؟ یه لحظه اجازه بدید من برگردم سر محورهای 106 گانه. ببینید ستون اول محور چیه؟ محور عباداته. ستون دوم محور معارفه. ستون دوم از سمت راست که انس با نماز، انس با قرآن و انس با مسجد هست چیه؟ محور عبادات. ستون سوم که ستون اخلاق هست، صفات و ویژگی هستن، اون چیزی که باعث میشه دانسته ها که معارف هستن تبدیل به عمل بشه یا تبدیل به صفات و ویژگی های نفسانی بشه، مثل محبت به خدای متعال، مثل بیم و امید، مثل عزت و آزادگی، اون محور اتصال چیه؟ اون عبادات. یعنی ما اگه بخوایم معارف از اندیشه ما بیاد تو قلب ما و تبدیل به خلقیات ما بشه، کدوم محوره که این کار انجام میده؟ اون محور عبادات. خب الان به وضوح ما ارتباط محورها رو با همدیگه دریافتیم که اینها، این محورهای نهگانه، علاوه بر این که خودشون فی نفسه باید ذیل یک موضوع معارف عبادات پیگیری بشن، اینها بر روی همدیگه هم تأثیر دارن. یعنی اگر من بخوام معارف رو تبدیل به اخلاق بکنم، لازمش اینه که به عبادات متربی خودم توجه ویژه داشته باشم. اگر نه هرچه تلاش بکنم معارف رو تقویت بکنم، هیچ وقت من اخلاقیات یا صفات نفسانی درست و ملکات درست رو تو وجود متربیم پیدا نمی کنم. چرا؟ به دلیل اینکه اون حلقه اتصالی که این دانسته ها رو میاره تو قلب متربی من و تبدیل به باور میکنه، اون چیه؟ اون عبادات. حالا شما به من بگید که آیا نماز جماعت بردن دانش آموز اهمیت داره یا نداره؟ بفرمایید. انس با قرآن چه اهمیتی پیدا میکنه؟ من فقط نباید نگاه بکنم بگم خب اگر انس با قرآن دانش آموزم، متربیم، اون مخاطبی که دارم تربیتش میکنم درست نشد، خب حالا از یه هدف باز موندم. نه، علاوه بر این که از این هدف باز موندم، علاوه بر اون، این معارف تبدیل به خلقیات هم نخواهد شد. چرا؟ چون اون حلقه اتصاله، اون چیزی که عرض کردم، این دانشه را، این دانشی که دانسته نظری که در ذهن مخاطبم هست تبدیل میکنه به باور قلبی، اون چیه؟ اون محور عبادات هست. یا مثلا تو موضوعات دیگه‌ای که یا تو اهداف دیگه‌ای که ما اینجا داریم، تو اهداف دیگه‌ای که ما داریم، مثلا مثل پرهیز از تنبلی تو که تو صفات و مهارت‌های پایه ما در موردش حرف می‌زنیم، اگر این صفات پایه درست نشه چه اتفاقی می‌افته؟ ما دیگه عرض کردم مثلا میگیم پرهیز از تنبلی تو صفات پایه درسته، یا مسئولیت پذیری. وقتی مسئولیت پذیری فرد درست نشد، نه در قبال خدا نه در قبال جامعه احساس مسئولیت نمی‌کنه. پس حالا این نکته را یادآور میشیم و باز با هم دیگه مرور میکنیم که این اهداف علاوه بر این که ذیل یک موضوع و دست دست بندی میشن، علاوه بر اون تأثیر در محورهای دیگه نهگانه دارن. یعنی اگر ویژگی قانونگرایی را تو صفات پای من پیگیری نکردم، دیگه نباید انتظار داشته باشم که متربی من به قانونهای خدا یا قانونهای اجتماعی برای رعایت حقوق دیگران پایبند باشه. و این اهمیت هر یک از محورها را برای ما دوچندان میکنه که پیگیری بکنیم. چرا؟ چون اگر این محور لنگ بزنه، مثلا ما تو مشاوره هامون میاد مثلا مخاطبی به ما میگه که بچه من، مثلا یه والدینی میاد میگه که بچه من نماز نمیخونه. خب نماز نمیخونه یعنی چی؟ یعنی باور به نماز نداره. ممکنه ریشش تو باور باشه، یعنی محور معارف باشه. یه وقت هست نه، ریشش تو تنبلی فرده، یا این که اصلا آدم مسئولیت پذیری نیست در قبال رفتار فردی خودش، یا رفتاری که در مقابل خداوند باید انجام بده مسئولیت پذیر نیست. حالا ما هی بیایم در مورد اهمیت نماز برای این مخاطب صحبت کنیم، شاید تو اهمیت نماز هیچ مشکلی نداشته باشه، اما ریشه اون مثلا تو تنبلی فرد. و محورهای دیگه هم همینطورن. یعنی ما اگر میخوایم محور اقتصاد درست بشه، مثلا اهتمام به افشاء سلام که ستون پنجم ششم روبروی شما میشه، چی هستن؟ اینجا اون مهارت هایی که تو دسته آداب و معاشرت تقسیم بندی میشن. مثلا اگر میخوایم مهربانی و عطوفت، ایثار و فداکاری، پرهیز از ناسزا درست بشه، چی کار باید بکنیم؟ باید تو محور ستون سومی که اخلاقیات هست، خلقیات هست، باید بتونیم عزت و آزادگی فرد را اصلاح بکنیم، حسن خلقش را بکنیم جزء ویژگی های نفسانیش، تا او اهل احترام به بزرگترها و به پدر مادر و افشاء سلام و اینکه اهل تشکر باشه، باید آدم آزاده و عزتمندی باشه. خب حالا شما بگید اگر بخوایم این خلقیات ایجاد بشه راهش چیه؟ راهش اینه که اولا معارف درست بشه، بعد با عبادت این معارف تبدیل به چی بشه؟ به باورهای قلبی بشه. به خاطر همینه که ما میگیم اهداف معارف، عبادات و اخلاق جزو اهداف چی هستن؟ اهداف استقلالی هستن که تأثیر فراوانی تو اهداف دیگه دارن. خب تا به اینجا به سوال دوم هم جواب دادیم. اون سوال دوم این بود که این محورها اولا با هم دیگه چه ارتباطی دارن و تأثیر و تأثرشون رو هم دیگه چگونه است. اما سوال پایانی که باید تو این جلسه بهش پاسخ بدیم و بحثمون رو کم کم جمع بکنیم تا برسیم به سوالاتی که شما سروران دارید، اون سوال اینه که خب حالا ما فهمیدیم که این اهداف 106 گانه‌ای که بر اساس آیات و روایات و نکات تربیتی برگرفته از متن دقیق و متقن دین برگرفته شده، تو 9 تا محور تقسیم بندی میشه و این تقسیم بندی تو 9 تا محور به خاطر اینه که پیگیری این موضوعات شیوه هاشون یکسانه، درست شد؟ خب حالا اون شیوه های پیگیری، من اگر میخوام پرهیز از اسراف را در وجود مخاطبم ایجاد بکنم، این هدف رو پیگیری بکنم، برنامه چیه؟ با چه برنامه پیش برم؟ یا اینکه در چه قالبی باید این هدف را دنبال بکنم، این موضوعیه که تو جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد و استاد محترمی که تو جلسه بعدی خدمت شما سروران خواهد رسید، شیوه های پیگیری و برنامه های پیگیری این اهداف را برای شما سروران خواهد گفت. یک بار دیگه مرور میکنم و آروم آروم وارد کلاس میشم، یعنی صفحه کلاس رو باز میکنم تا با چت شما سروران من ببینم که اگر سوالی باقی مونده خدمت شما سروران پاسخ بدم و عرضم رو جمع بکنم، چون ساعت تا کلاس 9 هست. ما تو این جلسه به این موضوع پرداختیم که ما میخوایم مخاطب خودمون رو خلیفت الله بکنیم تو هدف نهاییش، درسته؟ گفتیم تو اهداف کلی چیا باید پیگیری بشه؟ ایمان، تقوا و ولایت پذیری. تو این جلسه به چی جواب دادیم؟ به این که اگر بخوایم به ایمان، تقوا و ولایت پذیری برسیم باید چیکار بکنیم؟ گفتیم ذیل این اهداف تفصیلی که اهداف 106 گانه است، باید موضوعات مختلف رو پیگیری بکنیم تا به ایمان، به تقوا و ولایت پذیری برسیم. گفتیم این اهداف تفصیلی چند تان؟ 106 تان. ذیل چه موضوعاتی دستبندی میشن؟ ذیل 9 تا محور عبادات و چی؟ اخلاقیات، معارف و موضوع بعدی مهارت‌های پایه و صفات پایه و آداب معاشرت، اقتصاد، سلامت و محیط زیست دستبندی میشن. گفتیم چرا دستبندی کردیم ذیل این 9 تا محور؟ چون شیوه های پیگیریشون یکسانه هر کدوم از این اهداف. مثلا معارف شیوه پیگیریشون همش خداشناسی، راهنما شناسی، نه، شیوه های پیگیریشون یکسانه. دلیل دومی که ما ذیل این 9 تا گروه تقسیم بندی کردیم اینه که اثری که این اهداف تو هر گروه قرار گرفتن اثرشون اثر یکسانیه، اثر نزدیک به همی دارن، به خاطر همین ذیل این 9 تا محور تقسیم بندی کردیم. و موضوع پایانی که گفتیم، گفتیم این اهداف نهگانه بر روی همدیگه تأثیر دارن، نباید غفلت بکنیم از این که این اهداف تأثیر و تأثیر در همدیگه دارن، رابطه دیالکتیکی دارن، رفت و برگشتی دارن. اگر بخوایم نماز درست بشه باید معارف رو درست بکنیم تا تبدیل به خلقیات بشه. اگر بخوایم معارف تبدیل به خلقیات بشه باید چیکار بکنیم؟ باید عبادات رو تقویت کنیم تا به چی برسیم؟ تا به خلقیات و ملکات نفسانی برسیم. این ستونهای نهگانه که اهداف رو ذیل اون تعریف کردیم بر روی همدیگه هم تأثیر و تأثر دارن، یعنی هم تأثیر میپذیرن هم تأثیر میدن. به خاطر همین اگر ذیل همدیگه پیگیری بشه به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. خیلی خوب، ممنونم. من دیگه در خدمت شما هستم و بیشتر از این با توضیحاتم سروران را خلاصه معطل نمی کنم. بفرمایید اگر سوالی دارید. بله خانم، تشکر و سپاس. بله، صفات پایه 5 مورد هست، چطور میگوییم 9 گانه؟ نه، صفات پایه، اجازه بدید من یه کاری باید بکنم، یه فرصتی به من بدید تا من جدولش رو بیارم خدمتتون، جدول کاملش رو اگر اینجا داشته باشم. پرسیدن جزوه را در اختیارمون قرار میدید؟ بله، جزوه را در اختیارتون قرار میدیم و مشکلی نیست. ببینید تو صفات پایه که خدمتتون گفتیم، صفات پایه اگه نشانگر موس رو میبینید، صفات پایه و مهارت‌های پایه این دو ستونن. الان من متاسفانه این جدول و این بالاشو تختی کردم، به خاطر همونو به مشکل خوردیم. صفات پایه و مهارت‌های پایه این دو ستونند، نه بیشتر. اینها میشه ستون معارف، اینها میشه ستون عبادات، این میشه ستون اخلاق، این میشه ستون مهارت‌های پایه، این میشه صفات پایه، این میشه آداب معاشرت، این میشه اقتصاد، این میشه سلامت و این میشه چی؟ این میشه محیط زیست. پس متوجه شدید چرا تقسیم بندی کردیم به میگیم صفات پایه؟ صفات پایه نهگانه نیستن. صفات پایه یکی از ستونهای نهگانه هستن. اگر بازم بخوام دقیق تر بهتون توضیح بدم، بذارید یه اسلاید دیگه بیارم خدمتتون. ببینید این تقسیم بندی نهگانه ماست، یعنی این ستون، این جدول زردی که خدمتتون نشون دادم، بالاش هر کدوم از اینها نوشته میشه: معارف، عبادات، اخلاق، صفات پایه، مهارت‌های پایه، آداب معاشرت و ذیل اون توضیح داده میشه. بذارید من یک بارم رو این جدول، حالا این جدول چون یه مقدار کوچیک‌تره به مشکل برمیخوریم. خیلی خب، سوال دیگه، امیدوارم که خانم یکی از بزرگوارا که سوال پرسیدن، امیدوارم که متوجه بشن. خیلی خب، خانم قاسمی سوال کردن که استاد چطور متربی رو ترغیب به این تربیت بکنیم؟ عرض کردم احسنت، اون برنامه و روش هایی که ما رو به این اهداف میرسونه اون موضوع جلسه بعدی شما هست. ما برای هر کدوم از این اهداف 106 گانه برنامه برای شما خواهیم گفت که اگر میخواید مثلا انس با نماز رو درست بکنید، اگر میخواید پرهیز از سوء زن رو درست بکنید، اگر میخواید غیرت، اگر میخواید توکل، اگر میخواید مهارت‌های هنری رو درست کنید، برای هر کدوم با چه برنامه، با چه شیوه و چه قالبی این هدف رو پیگیری بکنید، اون را خدمتتون توضیح خواهیم داد تو جلسه بعدی. این وعده ما برای جلسه بعدیه که شما انگیزه بهتری داشته باشید که جلسه بعدی رو پیگیری بکنید. خانم کرمی فرمودن که احسن، ممنونم، گفتن امیدوارم که انشاءالله بتونیم از خودسازی شروع بکنیم تا در تربیت دیگرانم موفق بشیم. بله، همه این مباحثی که خدمتون گفتیم به صورت کتاب چاپ شده، ولی خب متاسفانه به خاطر محدودیت ها شاید در دسترس شما نباشه. حتی خود من هم به خاطر خلاصه استقبال زیاد از اون کتاب، هنوز به دست منم کتاب چاپ شده نرسیده. جزوه هایی که داریم حتما خدمت شما بزرگواران تو اون گروه هایی که عضو هستید خواهیم گذاشت و استفاده میکنید. خب چطور مترق، بذارید من ببینم که از جزوه پرسیدن. احسنت، خانم زاره، آداب معاشرت، اقتصاد، محیط زیست. خب دیگه سوالی تا اینجا دیگه سوالی نمونده. بله باشن
تو سامانه باشن خانم.
بله، اتاق فرمان دستور میدن که توی سامانه بمونید، لینک نظرسنجی بهتون میدن که نظراتون رو در مورد محتوا، در مورد طرح این موضوعات، روش طرحش تو این کلاس ازتون نظرخواهی میشه که انشاءالله دوستان دیگه‌ای که تو استانهای دیگه و تو کلاس‌های دیگه این موضوع رو میخوان پیگیری بکنن، با نظرات سازنده شما بتونن بهتر این کلاس و این موضوع رو پیگیری بکنن. خیلی خوب، سوالی اگر نیست من دیگه فکر میکنم بحث رو تمام بکنم، چون ساعت هم 9:02 مونده. پس ما میمونیم تا 9. اگر سوالی هست بفرمایید، من خدمتون هستم. اگر سوالی نیست من یکی دو تا سوال خودم مطرح میکنم و به جوابش میپردازیم. التماس و دعا و خدا نگهدار. خانم کرمی باشید یه چند دقیقه دیگه. اصلا تنها چیزی که خوبه اینه که قبل از این جزوه در اختیار ما باشه. خب ببینید، ما تو این جلسه عرض کردم خیلی مختصر و مفید، بله کاملا درسته که اول جزوه رو منم اعلام میکنم که جزوه رو خدمت شما بفرستن، ولی شما اگر کلاس ها جوری برنامه‌ریزی شده که اگر پله به پله پیش برید، انشاءالله آخر این دوره هیچ سؤالی در مورد این منظومه تو ذهن شما نمیمونه. یعنی همون جوری که من بحث رو از یک جای تحویل گرفتم، شما ضرورت و تعریف منظومه و اینا رو همه رو دریافت کردید، اهداف رو فهمیدید، ما میخوایم چه هدفی دنبال بکنیم. اومدید تو این جلسه، بنده اهداف تفصیلی به شما توضیح دادم، میریم پله بعدی. تو کلاس بعدی روش ها و قالب هایی که باید این اهداف رو پیگیری بکنیم، استاد محترم بعدی خدمت شما ارائه میدن و کاملا مجموعه برای شما روشن میشه. شرطش اینه که تو این کلاس ها نکاتی که گفته میشه تو هر کلاس پیگیری و یعنی منظم اون سه نکته است که من تو این جلسه گفتم رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. با این ذهنیت برید سر کلاس بعدی، تو اون کلاس برای شما شیوه ها رو خواهند گفت. من محتوای شما رو یادداشت کردم، ممنونم خانم کرمی، خدا قوت بهتون بده. خب خیلی ممنونم خانم قاسمی نژاد، خدا قوت به شما و همه بزرگواران 16 نفری که سر کلاس حاضرند بده انشاءالله. و امیدوارم عرایزی که خدمتون عرض کردم کمک کرده باشه که یک ذهن روشن نسبت به این بخش یعنی اهداف تفصیلی منظومه داشته باشید و با یک ذهن آگاه سر کلاس بعدی حاضر بشید و روش ها و قالب ها و برنامه هایی که باید این اهداف را ذیل اون برنامه ها و روش ها پیگیری بکنید را فرا بگیرید و بتونید تو تربیت متربیان خودتون موفق باشید. خیلی ممنونم، در پناه خداوند متعال باشید. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون. هدیه میکنیم به محضر امام زمان، صلوات بر محمد و آل محمد.